ساعت 5 عصر است. سلام به شما، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. 30 نشست شورای رهبری مصالحه افغانستان به تعویق افتاد. این که چرا تا لحظات دیگر برایتان میگیم. و تحولات تازه سودان، تظاهرات در این کشور هنوز ادامه دارد. با گزارش ها و مطالب خبری برمیگردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی گروه طالبان را شدیداً محکوم کرد. ریاست عمومی امنیت ملی در مورد بازداشت 2 زن از المند امروز وضاحت داد و سفیر ایالات متحده در مسکو گفته کشورش جهت دفاع از تمامیت ارضی اوکراین متحد است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را اصرار این گروه بر دوام جنگ در کشور خوانده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشریه گیلامیه گفت گروه طالبان در حال عملیات بهاری خود را اعلان کرد که به ابتکار حکومت افغانستان تلاش‌ها برای تامین صلح به شدت ادامه دارد و نماینده های این گروه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد مذاکراتند. اعلامیه حکومت افغانستان اعلام این عملیات را خلاف خواسته های علمای دینی جهان خوانده که به گونه واضح جنگ علیه مردم افغانستان را فتنه دانستند. اعلامیه گفته است آن در رهبران و اعضای گروه طالبان که با اعلان جنگ علیه مردم افغانستان مخالفند علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد اعلام عملیات بهاری طالبان در چندین پیام پی در پی در حساب تویترش نوشته که گروه طالبان با اعلام عملیات بهاری مخالفتشان را با خواست مردم افغانستان که تأمین صلح است ابراز کرده است. آقای خلیلزاد در اظهارات خود از افغان ها همچنان از پاکستان و قطر خواسته تا اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را شدیداً محکوم کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در عکس العمل به اظهارات زلمه خلیلزاد گفته که اسلام آباد خواهان تأمین صلح در افغانستان است و به این باور می باشد که جنگ در افغانستان راه حل نیست. مقام ها در ننگرهار می گویند درگیری ها در ولسوالی شیرزاد این ولایت به پایان رسیده و همچنان نیروهای اضافی با آنجا فرستاده شده است. طالبان مسلح شب گذشته 2 انفجار موتر بم را بالای ولسوالی شیرزاد انجام دادند که پس از آن یک درگیری شدید در آنجا آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این مورد گفت: عطاالله خوگیانی میگوید در پایان این درگیری ها 27 شورشی مسلح کشته و 32 تن دیگر آنها زخمی شدند و متاسفانه که در آن 2 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند و از 32 تن از زخمی ها وخیم می باشد. از سوی دیگر طالبان مسلح با فرستادن یک پیام به رسانه ها گفتند که در نتیجه 2 انفجار موتر بم در ولسوالی شیرزاد ننگرهار 10 نیروی امنیتی افغان را کشتند. ریاست عمومی امنیت ملی در ارتباط به عملیات اخیر در ولایت هلمند که در نتیجه آن به شمول 2 زن چند تن بازداشت شده بود امروز وضاحت داد. اعلامیه مطبوعاتی این ریاست میگوید که عملیات بالای یک شبکه مخفی وابسته به القاعده صورت گرفته بود. در این اعلامیه گفته شده که بر اساس هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی 2 زنی که از سوی کارمندان طبقه اوناس امنیت ملی بازداشت شده بودند پس از اخذ معلومات طبق قوانین نافذه و ارزش‌های اسلامی دوباره به خانواده‌هایشان سپرده شدند. این اعلامیه بازداشت 2 زن در جریان عملیات در المند را یک مسئله خاص جز مسائل امنیت ملی کشور خوانده است. بازداشت 2 زن در طی عملیات نظامیان افغان در ولسوالی گرشک المند اعتراضات شما را از مردم محل را در پی داشت. رهبر کوریای شمالی گفته است حاضر به نشست 3 با رئیس جمهور آمریکا است، اما این نشست مشروط خواهد بود. کیم جونگ هون به خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گفته آنها تا ختم سال جاری میلادی منتظر تصمیم شجاعانه رئیس جمهور آمریکا باقی میمانند. خبرگزاری کوریای شمالی به نقل از رهبر این کشور خواستهای یک جانبه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دلیل ناکامی دومین نشست این دو مقام خوانده است. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه فوریه امسال در ویتنام با هم دیدار کردند، اما این دیدار بدون نتیجه پایان یافت. و سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه میگوید واشنگتن جهت دفاع از تمامیت ارضی اوکراین متحد است و به گفته او الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه و حمایت مسکو و جدای طلبان در شرق اوکراین دلایل عمده و خامت رابط میان آمریکا و روسیه میباشد. سفیر آمریکا در روسیه تا یک مصاحبه اختصاصی با بخش روسی رادیو آزادی همچنان از مسکو خواسته تا با پیوستن در یک روند مفید به مردم اوکراین اجازه دهد که کشورشان را بازسازی کنند و همچنان تاکید کرده که واشنگتن جهت دفاع از تمامیت ارضی اوکراین همیشه متحد باقی خواهد ماند.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نشست امروز شورای رهبری مصالحه به تعویق افتاد.
و دلیل به تعویق افتادنش عدم تکمیل کار کمیته کاری بود.
انتظار می رفت در این نشست بحث ها روی ایجاد تیم مذاکره کننده حکومت و فهرست اعضای هیئت حکومت برای اشتراک در نشست قطر نهایی شوند. حکومت افغانستان اعلامیه طالبان در خصوص آغاز عملیات بهاری این گروه را نشانه واضح اصرار طالبان بر ادامه جنگ خوانده و آن را محکوم کرد. در نتیجه حملات طالبان در بغلان و غور بیش از 20 نیروی امنیتی کشته شدند و در کندوز در پی حملات این گروه شهرهای کندوز تخار بسته شده است.
جنگ از دیشب از دیروز به ایسو در کندوز جریان داره. شب ما تا صبح خواب نکردیم از دست جنگ و صدای فایرهای سبک سنگین.
تحولات تازه سودان را نیز دنبال میکنیم. تظاهرات در این کشور هنوز ادامه دارد. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. سیومین نشست شورای رهبری مصالحه افغانستان که قرار بود امروز برگزار شود به تعویق افتاد. سخنگوی این شورا علت آن را ظاهرا عدم تکمیل بودن کارهای کمیته های کاری خواند. محمد عمر داودزی که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد همچنان در مورد آخرین آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح معلومات داد. همکارم نورالله شایان به طور مستقیم از کابل گزارش میدهد.
هرچند قرار بود سومین جلسه شورای رهبری مصالحه به روز شنبه برگزار شود، تا در این جلسه درباره هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان و هیئتی که به قطر خواهد رفت تصمیم نهایی اتخاذ شود، اما مسئولان این شورا از تعویق این جلسه سخن می‌زنند. محمد عمر داودزی سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری درباره علت این تأخیر چنین گفت:
قرار بود امروز جلسه سوم شورای رهبری مصالحه باشه ساعت 10 امروز که به تعویق افتید و دلیل به تعویق افتادنش عدم تکمیل کار کمیته کاری بود و اگه به اکمال نرسید معطل شد جلسه امروز. معطل شد تا که کمیته کار خود اکمال کنه، به اکمال برسانه و گزارش بده، بعد از او به خیر به حضور جلسه دایر میشه.
این در حال است که پیش از این گزارش های از اختلافات در شورای رهبری مصالحه به نشر رسیده است، اما قای داودزی میگوید در نشست روز چهارشنبه این شورا هیچ اختلافی وجود نداشت. داشت، زمینه این که کیها به قطر بروند و درباره تعداد این هیئت اختلاف وجود دارد. آقای داوودزی همچنان افزود از طالبان رسما در این نشست دعوت نشده است و فیصله آن را شورای مصالحه خواهد کرد و ای بار دیگر ابراز امیدواری کرد تا طالبان نیز در این در لوی جرگی مشورتی شرکت کنند یا شخصیت هایی که افکار طالبانی دارند در این نشست حضور یابد. آقای داوودزی که همچنان رئیس برگزاری کمیسیون لویجرگه است همچنان افزود آمادگی ها درباره لویجرگه مشورتی صلح جریان دارد و تا 29 حمل همه پروسه تکمیل خواهد شد و افزود که 369 میلیون افغانی برای برگزاری این جرگه تخصیص یافته است و پیش بینی میکنند که حدود 200 میلیون افغانی مصرف خواهد شد. آقای داوودزی همچنان افزود که در لویجرگه مشورتی به تعداد 3000 نفر شرکت خواهد کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان در واکنش به اعلان عملیات بهاری طالبان از این گروه می خواهد که از ادامه جنگ دست کشیده و دعوت صلح مردم و حکومت این کشور را قبول کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه اعلان عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و گفته است که اعلامیه طالبان در رابطه با آغاز عملیات بهاریشان نشانه واضح اصرار این گروه برای ادامه جنگ است. طالبان مسلح دیروز عملیات بهاریشان را اعلان کردند. طالبان این عملیاتشان را الفتح نام گذاشتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلان عملیات بهاری طالبان، شمار از شهروندان افغانستان میگویند اعلان هر گونه عملیات نظامی از سوی دولت و طالبان دیگر برایشان قابل قبول نیست. در کابل که با چند تن مصاحبه کردیم، بیشترشان به این باورند که طالبان و حکومت به جای اعلان عملیات بحث‌های صلح را تقویت کنند.
نام ما محمد از این عملیات خو ما خوش نیستیم، خو به خاطر دفاع خود مجبور مکلف است که باید دفاع خود دفاع ملت بکنه. منتج جنگ خود را حل نیست.
نام سید هاشم از ولایت خوست. چیز پیغام ما برای طالبای محترم این است که من حیث حکمتیار صاحب بیاین در صلح از جنگ دستتان آور دارین و مردم افغانستان یک خوشی، یک فضای سالم مثل ممالک خارجی واره چیز کنین، امنیت برقرار کنین.
طالبان افغان روز گذشته عملیات بهاریشان را زیر نام الفتح اعلان کردند. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که اخیراً تلاش‌های صلح در افغانستان بیشتر شده و در کنار اعلام آمادگی حکومت برای آغاز مذاکره با طالبان، هیئت آمریکایی نیز تا حال چندین بار درباره صلح این کشور با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده است. در همین حال دولت افغانستان در واکنش به اعلان عملیات بهاری طالبان از این گروه می‌خواهد تا از جنگ نامشروعشان دست برداشته و به دعوت صلح حکومت و مردم این کشور تن دهند. ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفته اعلان عملیات بهاری طالبان نشانه واضح اصرار این گروه برای ادامه جنگ نامشروع در افغانستان می باشد. در اعلامی ارگ عملیات بهاری طالبان محکوم شده و در آن گفته شده که عملیات طالبان در حال اعلام می شود که به ابتکار و اصرار حکومت افغانستان تلاش ها برای پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی در افغانستان به شدت ادامه داشته و این گروه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد مذاکرات صلحند. ارگ ریاست جمهوری در حال به عملیات بهاری طالبان واکنش نشان داده که در هفته های اخیر و با آغاز سال جدید جنگ در برخی ولایت های کشور شدت یافته و در نتیجه آن به مخالفان مصالح دولت، نظامیان افغان و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. افزون بر تحرکات طالبان در برخی ولایت‌های کشور از جمله بغلان، بادغیس، روزگان، هلمند، فاریاب و کندز، این گروه در تازه‌ترین مورد شب گذشته دو موتر کارگزاری شده با مواد انفجاری را در مربوطات ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار منفجر ساختند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار گفته که پس از این حمله میان دو طرف درگیری صورت گرفته و در آن 27 طالب کشته و 32 تن دیگرشان زخمی شدند. خوگیانی کشته شدن 7 نظامی افغان را نیز در این رویداد تایید می‌کند. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند طالبان باید برای جلوگیری از خونریزی از جنگ دست بردارند و عملیات بهاریشان را متوقف کنند. فیصل سمی، نایب منشی این جرگه:
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند از طرف های درگیر. البته بحث های صلح هم البته روان است. بنابراین ما از آدرس مشران جرگه و از آدرس مردم افغانستان این عملیات را تقبیح میکنم و نگران کننده ای را اعلان میکنم.
پس از اعلان عملیات بهاری از سوی طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز آن را محکوم کرده است. خلیلزاد روز گذشته در توییتر خود نوشت که این اعلان طالبان یک اقدام بیبکانه بود که با این کار خود طالبان بی‌پرواییشان را به خواسته صلح تمام افغان‌ها نشان دادند. خلیلزاد در توییتر خود همچنان از پاکستان، قطر و کشورهای دیگری که خواهان صلح در افغانستان میباشند خواست تا این اعلان طالبان را تقبیح کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال گزارش ها می رسانند که طالبان با آغاز عملیات بهاریشان در چند ولایت دست به حملات زدند. طالبان بالای مرکز و برخی از ولسوالی های ولایت کندوز حملاتشان را آغاز کردند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از کندوز.
از حوالی 2 بجه شب گذشته به این سو طالبان مسلح در حومه‌های شهر کندوز و همچنین در ولسوالی‌های گلتپه، چهاردره و خانابات این ولایت بالای پست‌ها و تأسیسات نظامی حملاتشان را آغاز کردند که بر اثر آن شارع کندوز تخار نیز بر روی ترافیک بسته شده است. این تحرکات طالبان مسلح ساکنان شهر کندوز را در مورد آینده‌شان نگران ساخته است. حامد ساحل و حکیم دانش دو تنی از باشندگان شهر کندوز در پیوند به موضوع با رادیو آزادی چنین گفتند:
جنگ از دیشب از دیروز به ایسو در کندوز جریان داره. شب ما تا صبح خواب نکردیم از دست جنگ و صدای فایرهای سبک سنگین و ما از این وضعیت خیلی نگران هستیم.
حوالی ساعت 2 شب گذشته تا فیلحال ساعت 10 بجه امروز حملات و تحرکات طالبان بومه‌های شهر کندوز آغاز شده و مردم کندوز از این آیه خیلی نگران است.
جانب دیگر برخی از فعالان مدنی این ولایت هشدار می‌دهند که اگر به اسرع وقت جلوی تحرکات طالبان مسلح گرفته نشود، پیامدهای بدی در پی خواهد داشت. وحید الله رحمانی، یک تنی از فعالان مدنی کندوز، در رابطه با رادیو آزادی گفت:
وضعیت تاسف بار است، برای از اینکه برای هر شهروند کندوز نگرانی خلق کرده که این حالت مردم آشفته ساختن، مردم پریشان ساختن. اگر ادامه پیدا بکنه باز هم مردم پریشان میسازه، آواره میسازه و مردم در بدر خواست جنگ که حالا در گرفته.
با این حال صفی الله امیری، معاون شورای ولایتی کندوز، میگوید که از اثر عدم توجه حکومت مرکزی و مسئولان محلی وضعیت امنیتی با گذشت هر روز در این ولایت وخیمتر میشود.
فعلاً تاسو سره غږیږم چې په مقرد شورای ولایتي کې چې ناستیم، یعنی په 500 متری کې یا په 1000 متری،
هم اکنون در فاصله 1000 متری و 2000 متری شهر طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند و حتی صدای فیر سلاح‌ها در داخل شهر به گوش میرسد و شورای کندوز تخار نیز بر روی رفت آمد مردم بسته شده است و در کل وضعیت قناعت بخش نیست. از سوی دیگر نامدین رحمانی، سخنگوی قماندانی امنی کندوز، میگوید که نیروهای مشترک افغان جلوی تحرکات طالبان مسلح را گرفتن و هم اکنون وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد.
گروه جنایتکاری حالی ماده دو به شهر از چندین استقامت بالای نهاد مختلف شهر حرکاتشان را آغاز کرده بودند. خوشبختانه با مقاومتی عدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. نیروهای امنیتی با مردانت و قهرمانیشان دشمن عقیب راندن دلنم در فاتی مختلف شهر حرکات دارند گروه مخالف.
این در حال است که روز گذشته ذبیح‌الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، از سوی این گروه در سرتاسر کشور از راندازی عملیات الفتح خبر داده بود. بر اساس گفته های شورای ولایتی کندوز که از 4 سال به این سو طالبان مسلح در حومه های شهر کندوز حضور گسترده فیزیکی دارند و در زمان ساحات بیشتر این ولایت در تصرف این گروه می باشد، اما در همین مدت زمان دولت مردان وعده های مکرر سپردن که این ولایت را به گونه کامل از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و پاکسازی می کنند، اما تا هنوز این وعده ها در عمل پیاده نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
مقام ها در بغلان میگویند که در حمله های طالبان 15 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. طالبان حملات را دیشب در ولسوالی های بغلان مرکزی و نهرین انجام دادند. بیشتر در این گزارش بشنوید که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
طالبان همزمان با اعلان عملیات بهاری خود به نام الفتح، حملاتشان را در برخی ولایات کشور از جمله بغلان و کندوز شدت بخشیدند. در ولایت بغلان شب گذشته بالای اهداف در ولسوالی بغلان مرکزی و نهرین حمله ور شدند. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت حملات طالبان با آنکه شدید و گروهی بود عقب زده شده، ولی تلفاتی را بر نیروهای دولتی وارد نموده است.
شب تقریبا ساعت 1 بجه بود که طالبان بالای چندین بیز حمله کردند. کوکشنار، غلامبای، تاجکا، دوسرکه یعنی چیز 8 نفر پلیسی ملی شهید شدن، 9 نفر هم زخمی است.
او افزود طالبان هم کشته و زخمی های زیادی دارند که تعداد دقیق آن هنوز روشن نیست، ولی یک منبع امنیتی که نخواست نام از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت حملات طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی عقب زده شده و حداقل 11 تن از طالبان در این نبردها کشته شدند. طالبان همزمان با حمله بر اهداف نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی، بالای مرکزی ولسوالی نهرین و یک پوسته امنیتی روستایی آن نیز حمله کردند. فضل الدین مرادی ولسوالی نهرین به رادیو آزادی گفت حمله بالای مرکزی ولسوالی نهرین بدون تلفات نیروهای امنیتی دفع شده، ولی در ساحه مرزی میان ولسوالی دوشی و نهرین 7 پلیس محلی کشته شدند.
طالبان به نام مجاهد به نام نظر مرزی سر کلاغه دوزه داشته، یک پلیس محلی ما به نام اشتوار میگه دوزه سر اون اگر نه میکنن یک هفت نفر شما کشمی کشن و دو نفر شد که اشتوار که یک بادیگارش اسیر میگیرن میبرن طرف خودشان. این میگیم که 4 نفر طالبان کشته شد.
این در حال است که در حمله دیروز طالبان بر موتر حامل قمندان امنیه ولایت بغلان 6 تن به شمول خود قمندان امنیه ولایت زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از سوی دیگر در یک کمین طالبان در ولایت غور 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام ها در غور گفتند که یک کاروان نیروهای امنیتی بعد از چاشت روز جمعه در ولسوالی شهرک با کمین طالبان روبرو شد. مقام ها در این حال از کشته شدن 3 طالب مسلح نیز خبر می دهند. عبدالقدیر غفوری گزارش می دهد.
کاروان نیروهای امنیتی که چند روز قبل به منظور رسانیدن اکمالات به 6 ولسوالی غربی این ولایت رفته بودند، بعد از ظهر روز گذشته حین بازگشت در منطقه کراب لیلای مربوط ولسوالی شهرک غور به کمین طالبان مسلح افتادند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید در نتیجه درگیری که در بین طالبان و نیروهای امنیتی رخ داده است، 7 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان قطعه عملیاتی قماندانی امنیه غور جان باختند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته خطیبی نیروهای امنیتی پس از آن در کمین طالبان قرار گرفتند که نسبت نامساعد بودن آب و هوا و سایتشان در گل گیر مانده بودند. وی به رادیو آزادی میگوید
قطار اکمالاتی تنظیم شد و مواد مورد نیازی قطعات را در ولسوالی های شهرک، تولک، تیوره و دولینه انتقال داد. در حین بازگشت در مسیر را نسبت باران زیاد بود، یک تعداد از وسایط نظامی در گل بند ماندند. در این موقع دشمن استفاده کرده بالای نیروهای امنیتی حملاتی را سازماندهی کردند که در نتیجه به تعداد 7 تن از نیروهای دولتی جان خود را دست دادند و 3 تن مجروح شده به شمول یک فرد ملکی.
به گفته سخنگوی والی غور در این درگیری 6 اراد وسایط نیروهای امنیتی حریق و 3 طالب مسلح نیز کشته شده است.
جریان این زده خورده ها تعدادی از وسایط نقلیه ترانسپورتی مربوط نیروهای امنیتی و همچنین حریق به تعداد 6 اراد حریق شده.
با این حال فعالین مدنی در ولایت غور عدم هماهنگی در بین نیروهای امنیتی را یکی از عمده‌ترین عوامل وارد شدن تلفات زیاد به آنها عنوان میکند. محمد وزیر نورانی مسئول جامعه مدنی در غور خاطر نشان میسازد که نظر به اطلاعات آنها در رویارویی روز گذشته نیروهای امنیتی و طالبان مسلح، نیروهای امنیتی در ناهماهنگی کامل به سر میبردند. آقای نورانی میگوید
عدم مدیریت سالم و عدم هماهنگی مناسب در بین نیروهای امنیتی و در حقیقت حمایت از هم دیگر نیروهای امنیتی، ای باعث شد که متاسفانه این عملیات یک تعداد از جوانای بسیار دلیر ما در اینجا جانای شیرینشون از دست بدن.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. این در حال است که چند روز قبل با مساعد شدن آب و هوا، طالبان مسلح حملاتشان را بالای ولسوالی 400 که از 6 سال به این سو در محاصره قرار دارد آغاز نمودند که در آن چندین تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. غور که دارای 9 ولسوالی میباشد، از چند سال به این سو یکی از ولایات ناامن کشور محسوب میشود و مقامات محلی نیز همواره از عدم موجودیت نیروی کافی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تحولات سودان. بان که وزیر دفاع سودان از رهبری شورای نظامی حاکم در سودان استعفا کرد، تظاهرات هنوز در این کشور ادامه دارد. پیش از این عمر عبدالبشیر رئیس جمهور سودان در پی تظاهرات 16 هفته‌ای از سوی اردو از مقامش برکنار شد. سید سمیع عباس گزارش می دهد.
جنرال عوض ابن عوف دیروز 12 اپریل اعلان کرد که از رهبری شورای نظامی سودان استعفا کرده و بعد از بسیار فکر و مشوره به این نتیجه رسید که عبدالفتاح برهان عبدالرحمن وظیفه رئیس شورای انتقالی نظامی این کشور را انجام بدهد. یک روز قبل از این رئیس جمهور سودان عمر عبدالبشیر از چوکی برکنار شده و جنرال ابن عوف به حیث رئیس شورای انتقالی نظامی اداره کشور را به عهده گرفت. عمر عبدالبشیر 30 سال در سودان بر مسند قدرت نشسته بود. او بعد از تظاهرات گسترده در پایتخت سودان خرطوم به ترک قدرت مجبور شد، اما با آن هم مظاهره کنندگان سرکار را ترک نکردند و بر ضد حاکمیت شورای نظامی انتقالی دست به تظاهرات زدند. روز جمعه هزاران نفر برای ادای نماز جمعه در گرمای طاقت فرسا در خیابانها نماز خواندند و در همین گرما جمع شده بر ضد شورای نظامی شعار می دادند. مسیحیان قبطی سودان هم در این حرکت همراه شده و به نمازگزاران آب و نان تهیه کرده و حتی برای آنها جای نماز می آوردند تا پیشانی خود را به زمین داغ نگذارند. مظاهره کنندگان اعلان حکومت نظامی را در سودان رد کردند و آن را برای منافع این کشور غیر مفید خواندند. آنها بر یک رای حل تاکید می کنند که بعد از برکناری عمر عبدالبشیر راه را برای یک نظام دموکراسی در این کشور باز کنند. مخالفین سیاسی و جنبش اعتراض کنندگان می خواهند که یک حکومت انتقالی ملکی قدرت را به دست بگیرد. با گفته این جنبش آنها مقاومت خود را علیه تشکیل شورای نظامی و اقدامات اضطراری آن ادامه می دهند. شورای نظامی انتقالی سودان هم تعهد کرده است که یک حکومت ملکی را به قدرت می رساند. اما شورای نظامی سودان دیروز اعلان کرد که مرحله قبل از انتخابات شاید 2 سال دوام کند. سازمان ملل متحد هم از شورای انتقالی نظامی خواسته است که اهالی سودان را در حل بحران سیاسی این کشور سهیم بسازند. رئیس جمهور سابق سودان عمر عبدالبشیر 75 ساله بعد از 16 هفته مظاهرات پی هم بر علیه حکومت تقریبا 30 ساله دیکتاتوری وی مجبور به ترک مقام شد.
پنج و بیست و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید از طریق برنامه ثبت ساحات غیررسمی 600 هزار خانه غیررسمی ثبت شدند. این وزارت همچنان گفت در یک سال گذشته 3.5 میلیون جریب زمین در 28 ولایت سروی شده است. از سوی هم شماری از باشنده های کابل از این اقدام حکومت حمایت میکنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
کابل شهر 5 میلیونی، با وجود که در سالهای اخیر برای بودباش مردم بلند منزلها و خانه های پخته ساخته شده، اما هنوز هم بسیاری آنها در خانه های گلی زندگی می کنند. با اساس قوانین موجود در افغانستان، صاحبان خانه باید قباله شرعی داشته باشند. اما شماره باشنده های کابل قباله شرعی نه، بلکه عرفی دارند. سند عرفی به سند گفته می شود که رسمی نه، بلکه جزئیات معامله میان دو طرف در آن ذکر شده است. نیک محمد باشنده کابل میگوید در حال حاضر ملکیت زمین به خاطر داشتن سند عرفی مسئول نبوده و با دادن سند رسمی مالکان اصلی آن شناخته می شود. وی میگوید همواره به خاطر تخریب خانه‌اش از سوی حکومت نگران است.
ما د کابل خار په افشار او سیمه کې کور اخیسته قواله عرفی ده او تل اوازه وی چې دولت دا کورونه وړنګوي. مونږ ډیر زیات اندېښمن یو، ځکه چې په سختو مو کور اخیسته او اوس چې کومه پریکړه د دولت لخوا شوې چې دا کورونه په قانوني توګه جوړیږي، مونږ یې هرکلی کوو او ډیر زیات خوشحاله یو.
لیمه یک تن از باشنده های کابل دارنده قباله عرفی میگوید
د عرفی کورن په حق له حکومت د سوم زال د چورسي سو کلونه کیږي چې اشمنه کوي خو تر اوسه عمل شي ویني دي. مونږ هیله مند یو چې دغه حکومت کړي اشمنه عملی کړي او دغه کورن معیاري او قانوني شي.
حکومت افغانستان روند ثبت ملکیت‌های شهری و روستایی را در سال 1395 آغاز کرده و این برنامه به تمام کشور عملی می‌گردد. بر اساس ارقام اداری اراضی افغانستان، همکنون 70% زمین شهرها و 80% روستاها غیر رسمی بوده که در ادارات دولتی ثبت نگردیده است. وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید از طریق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی تاکنون 600 هزار خانه غیر رسمی ثبت شده است. محمد جواد پیکار سرپرست این وزارت روز شنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت گفت تا سال 2020 میلادی برای 500 هزار خانه غیر رسمی سند ملکیت توزیع می‌گردد.
برنامه ثبت ساعات غیر رسمی یک از دیگر برنامه‌های مهم و استراتژیک وزارت کشاورزی و آرایشی است. این برنامه برای ملی ساختن تعهدات حکومت در خصوص رسمی سازی خانه‌های غیر پلانی و غیر رسمی ایجاد و تطبیق می‌گردد. تا کنون بیش از 600 هزار خانه در ساحات رسمی و غیر رسمی سروی و ثبت شده. تعهد ما این است که تا سال 2020 میلادی برای 500 هزار خانه غیر رسمی سند ملکیت توزیع کنیم که از آن 3 میلیون متن و افغانان به گونه مستقیم مستفید خواهد شد.
وی همچنان گفت از طریق این برنامه تا کنون برای 4 هزار خانواده سند رسمی خانه در کابل، هرات، جلال آباد، بامیان توزیع شده است. از طریق قمر مصنوعی 1 میلیون خانه در شهرهای مختلف کشور تثبیت شده که بسیاری آن قباله عرفی دارد. مقامات میگویند با شرعی ساختن قباله این خانه ها میزان سرمایه گذاری در کشور 4 برابر می شود.
فرشتن ادا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس گذاریم که تا حال با ما هستین. اکنون هم فرشتن نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را اصراری این گروه بر دوام جنگ در کشور خوانده است. مقام ها در ننگرهار می گویند درگیری ها در ولسوالی شیرزاد این ولایت به پایان رسیده و همچنان نیروهای اضافی با آنجا فرستاده شده است. طالبان مسلح شب گذشته دو انفجار موتر بم را بالای ولسوالی شیرزاد انجام دادند که پس از آن درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح صورت گرفت. سمونوال اجمل فائز به عنوان قمندان امنی جدید ولایت بلخ از سوی مقامات وزارت داخلی افغانستان معرفی شد. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه میگوید واشنگتن جهت دفاع از تمامیت ارضی اوکراین متحد است. و رهبر کره شمالی گفته حاضر به نشست سوم با رئیس جمهور آمریکا است، اما این نشست مشروط خواهد بود.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
مسابقات سالانه ولایتی میان تیم‌های 16 سال فوتبال در ولایت نیمروز آغاز گردیده است. وحیدالله عزیزی رئیس فدراسیون فوتبال نیمروز امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که روز پنجشنبه آغاز شده حدود 20 روز ادامه می‌یابد که بر اساس آن بازیکنان برتر به تیم ملی راه پیدا می‌کند. آقای عزیزی راه‌اندازی چنین رقابت‌های سالم را به خاطر رشد استعداد فوتبالیست‌ها مهم می‌داند. با گفته وی این رقابت‌ها هم‌ساله در این ولایت برگزار می‌شود. در ادامه رقابت‌های جام بسکتبال تحت نام صلح و دوستی در ولایت هرات دو تیم به دور نهایی راه پیدا کرد. در این رقابت‌ها که 3 روز پیش آغاز شده بود، تیم‌های هرات، کابل و قندهار اشتراک کردند که تیم‌های درخشان و آریای هرات به دور نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کردند. فیصل رحیمی مسئول فدراسیون بسکتبال هرات امروز به رادیو آزادی گفت در این اواخر بازی بسکتبال در این ولایت پیشرفت خوبی داشته و همکنون 12 تیم بسکتبال در ولایت هرات فعالیت می‌کند که علاوه بر مردها بازیکن نظامیز در آن رقابت می نمایند. و شورای جهانی کرکت یا NCC می گوید تا کنون تنها نیوزیلند توانسته تیم ملی 15 نفر خود را بر رقابت های جهانی کرکت اعلان نماید. این رقابت ها در ماه می سال روان میلادی در بریتانیا آغاز می شود. شورای جهانی کرکت می گوید هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و انگلستان تاریخ اعلان تیم های خود را برای آنها گفتند. هند در حال حاضر یکی از تیم های برتر برای جام جهانی عنوان می شود که هفته آینده تیم خود را اعلان می کند. کشورهای عضو دیگر در 23 اپریل تیم هایشان را اعلان می نمایند.
5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با ما هستین. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی هوای تازه از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از راننده ها و مسافرینی که در شهرهای شبرغان مزار رفت آمد میکنند از آنچه افزایش جنگ و ناامنی در این شهرها میخوانند شکایت میکنند. شماری از اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز در این باره شکایت و نگرانی دارند. قلوردوی 209 شاهین تحرکات شورشیان مسلح را در شهرهای شبرغان مزار تایید میکند و میگوید که به تازگی یک عملیات تصفیوی را در این مسیر آغاز کرده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش مفصل تهیه کرده.
به علت ناامنی ها و جنگ های دوامدار همه روزه در امتداد شاهراه شبرغان مزار مسافرین و رانندگان وسایط با مشکلات مواجهند. محمد نسیم یک تن از رانندگان موتر سراچه می گوید که برخی اوقات آنها در بین جنگ گیر می مانند. با گفته وی از یک سال به این سو از حصه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ تا ولسوالی آقچه جوزجان ناامن شده و جنگ همه روزه شدت می گیرد. وی گفت بعضی اوقات موترهای مسافربری در جنگ ها گیر مانده و شبنگام توسط افراد مسلح و سایتشان متوقف شده و پول آنها را از نزدشان می گیرند.
اما روز در این را جنگ است، یعنی می رکم غال مغال است و بده تانکرها در می گیره، مردم اذیت می شه. بیخی دیگه امنیت را هیچ خوب نیست. از طرف دولت هم هیچ پیرام چی نیست که یه پاک کنه یا جور کنه یا دیگه کنه. هر روز جنگ است. به خاطر اینه می رو هم روز بریم جنگ است. یه عسکر صاحب منصب یادمو قطعا اتاسو پیش کنه می تو.
قرار اظهارات شماره از رانندگان موترهای مسافربری ناامنی های اخیر سبب شده است تا میزان تجارت نیز در این مسیر کاهش یابد. شیر محمد نور عضو شورای ولایتی جوزجان که خود باشنده اصلی ولسوالی فیض‌آباد جوزجان است نیز میگوید در این اواخر چندین موتر تانکرهای تیل را طالبان با خود برده‌اند و این موضوع نیز سبب کاهش رفت آمد موترهای تجارتی در این راه شده است. این عضو شورای ولایتی جوزجان افزود که در حال حاضر هر دو طرف شهر را از حصه ولسوالی آقچه گرفته تا خود ولسوالی چاربولک بلخ به دست طالبان است و این گروه همه روزه چک پوینت ایجاد کرده مامورین دولتی را از موتر پایین می کنند و با خود می برند.
وقتی که مخالفین بخواید بالای سرک و یا شهرهای عمومی و می برایند چه پوینت ها ابراز می کنه بالای قطرهای اکماراتی و وسایط حکومتی و دولتی یا حملات خود انجام می دن. از نظر ما برسیدن شهرهای مزار و شبرغان یک مسیر ناامن است. باید در قسمت از پیش هم ما بار صدا کشیدیم که باید در تدابیر لازم باید اتخاذ می شود و گرفته می شود. ما به این حالت نمی رست. اما به تفاوتی هایی که صورت گرفت خریجات و ولسوالی ها مناطق ما اکثرا از دست دادیم. برای فعلا به مناطق به خریجات و ولسوالی های امجوار یا اینکه نزدیک به شهرها که هست این ولسوالی های خریجات برای فعلا ناامن شده و اونجا حضور گسترده
اعضای شورای ولایتی جوزجان تأمین امنیت مسیر شبرغان مزار را مسئولیت قل اردوی 209 شاهین می دانند. مسئولین قل اردوی 209 شاهین قبول دارند که در امتداد شاهراه شبرغان مزار تحرکات مخالفین مسلح افزایش یافته است. اما می گویند که از 3 روز به این سو عملیات پاکسازی در این مسیر آغاز شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین امروز به رادیو آزادی گفت
عملیات ما در این مسیر شدت جریان دارد. در حال اجرا اگر جنگ ها یا به اصطلاح درگیری های پراپنده در مسیر مردم اگر کشتن شدن شاید یکی درگیری های شامل عملیات بکنن در این درگیری ها باشند.
سخنگوی قل اردوی 209 شاهین گفت تأمین امنیت شاهراها در اولویت کار آنها قرار دارند و این نیروها اجازه نمی‌دهند که مخالفین مسلح کنترل شاهراها را به دست بگیرند. اما مردم میگویند که تنها شاهراه شبرغان مزار نیست که ناامن شده باشد، بلکه شاهراه شبرغان میمنه نیز از یک سال به این سو ناامن شده و این راه نیز همه روزه شاهد جنگ های شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان میباشد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که ما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. بیماران و مریضداران در پروان شفاخانه مجهز با تجهیزات و وسایل طبی میخواهند. آنها میگویند که مجبورند برای تداوی به دیگر ولایت ها بروند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در این باره از پروان این گزارش را فرستاده.
نبود شفاخانه لازم و جوابگوی نیازمندی های صحی مردم در ولایت پروان از مشکلاتی دانسته می شود که باشندگان این ولایت از آن شکایت دارند. این باشندگان شکایت کننده می گویند که به دلیل روبرو بودن با این مشکل و به خاطر عدم رسیدگی به نیازمندی های صحیشان همواره به کابل و شفاخانه های ولایت های همجوار پروان سرگردان می شوند.
اسمم احمد است. ما خودمون مشکلات مریض که می داشته باشیم پنج شهر میبریم به خاطر کمی جای نزدیک است. یعنی می دولت توجه کنه، می شفاخانه جور کنه که مشکلات مردم حل شه.
سیدیستوف باشنده شهر چارکور. مشکلات ما خود زیاد بود. مریضی ما را میبریم پنج شهر. پنج شهر تایی از جا باز رخصت نکرد می باید کابل. هیچ مشکل ما نمی رفت آمد پنج شهر ما زیاد داشته. شهر چرا پنج شهر بریم؟ چرا کابل بریم؟ چرا پاکستان بریم؟
در مورد رسیدگی به این مشکل مردم ولایت پروان، حکومت محلی این ولایت گفته بود که یک شفاخانه 200 بستر در نظر گرفته شده تا در یکی از ساحات مرکزی پروان اعمار شود. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
شفاخانه 200 بستر پروان فیصدی بیشتر کار از او به پیش رفته و سال که ما در جنوج بودیم کار از او با مروال عادی خود به پیش میرفت.
در مورد جزئیات تکنیکی اعمار شفاخانه دولتی 200 بستر ولایت پروان، رحمت الله سدید معاون ریاست صحت‌عامه این ولایت میگوید کار اعمار این شفاخانه رو به انجام شدن است و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
قرار گزارشی که از طریق وزارت صحت‌عامه یعنی انجینرای وزارت صحت‌عامه بر ما اطلاع رسیده 87% تکمیل شده و در حدود 13% دیگه باقی مانده و طبق وعده‌ای که در مقام ولایت دادین در مدت 3 ماه بعدی قرار وعده از اینها که به پای اکمال میرسه و تسلیم ما مینمان.
در حال حاضر در ولایت پروان یک شفاخانه دولتی در شهر چاریکار مرکز این ولایت فعالیت دارد که آن هم گنجایش مریضان زیاد را نداشته و مردم همواره از عدم رسیدگی به وضعیت مریضان و عرضه خدمات صحی از سوی این شفاخانه شکایت دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که نسبت به نتایج نشست قطر خیلی خوشبین است و امید دارد که در این نشست روی آتش بس توافق شود. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که حکومت باید جلو آبهایی را که به کشورهای همسایه به خصوص ایران سر و زیر می شود بگیرد تا مردم در افغانستان با خشکسالی روبرو نشوند. و گل محمد از زابل در پیامش از حکومت خواسته است که معاشات معلمین را افزایش بدهد. پنجوسی 43 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سپاس که با ما همراهید. حالا هم طبق وعده برنامه هوای تازه پخش میشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
دلیل بیش از حد خشم و عصبانیت جوانان در چیست؟
کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست.
چرا جوانان هنگام درگیری خود را کنترل نمی توانند؟
تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند.
اگر جوانان خشم خود را کنترل نکنند دچار چی مشکلات و جنجال هایی می گردند؟
دیوان و بچه تقریبا معیوب است.
شنونده های عزیز و جوانان گرامی سلام. برنامه این هفته هوای تازه با پاسخ همین سوال ها تهیه شده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه را برایتان تقدیم میکنم. شماری از بزرگان دوره جوانی را یک دوره احساساتی نامیده‌اند، زیرا جوانان در این مرحله از زندگی خیلی با خونگرمی برخورد می‌کنند و زودتر در برابر موضوعات کوچک عکس‌العمل جدی از خود نشان می‌دهند و عاقبت ناگوار آن را فکر نمی‌کنند. عدم کنترل خشم معمولاً منجر به خشونت‌های فیزیکی میان جوانان می‌گردد. خشونت‌های فیزیکی معمولاً زیانبارترین و آسیب‌زننده‌ترین نوع خشونت است. این خشونت در بین جوانان امروزی زیادتر رایج است. شمار شرایط نابسامان کشور را بزرگترین عامل این نوع خشونت می گویند. علی سیرت، یکی از جوانان شهر کابل، دلیل خشم جوانان را این گونه بیان می کند.
عموماً در افغانستان مشکلات روانی وجود دارد، به خاطر محیط خرابی که در افغانستان وجود دارد. تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند، چه در محیط خانواده، چه در محیط درون جامعه، بیرون از خانواده. عموماً یک سیستمی است که برای ما از درون خانواده تحمیل میشه تا درون جامعه را.
آقای سیرت شاهد حادثه دلخراش یکی از همسایه هایشان نیز بوده است که در اثر درگیری همسایه ایشان بینایی یک چشمش را از دست داده است.
همین جای همسایه ماست که خود او بچه می رفت کلاب، یک کسی در مقابل یا پیدا میشن که بازبینشان برخورد صورت می گیرد. طرف مقابل یا تقریبا سه نفر بوده، سه نفر کمی همسایه ماست که بازی سه نفر تصمیم می گیره که باید کار در مقابل همین بچه انجام بده و بچه را می گیرن، حتی چشمش هم می کشن. دیگه حال بچه تقریبا معیوب است، چشمش مکمل از زمو کاسه چشمش کشیده، حال دمون جمعی بسته می چشمش کار نمیکنه، چشم مصنوعی انداخته باشه.
یوسف یکی از دکانداران شهر کابل میگوید که جوانان امروزی خیلی خونگرمند و دیده می شود که اکثرشان وقت شوخی با یک دیگر با هم درگیر شده و به فکر عواقب این درگیری نیستند و این موارد بیشتر در بین پسران اتفاق می افتد.
دوستای ما بین خود مزاق میکنن و در مزاق بزاخر جنگشون میخیزه، چون می مزاق هیچ بین بچه خوب نیست. زیادتر بچه باید کوشش کنن مزاق نکنن، اگر مزاق هم میکنن خود کنترل کنن، همی کارشون هیچ خوب نیست. هر گپی که مثال طرف مقابل میگه تیر خود بیارن یا یک کار کنن که آرام باشن، چون طرف مقابل میخواد که سر خشم بیاریشن. بسیار دفعه هم تیگان مشکلات بین ما و دوستان میشه. زیادتر کنترل از چی میباشه؟ مثال خود انسان اگه فکر داشته باشه، پیش خود فکر کنه که من این کار را باید نکنم، یا می اوگار میشه یا من اوگار میشم، زندگی خود فکر کنه، بعد از پیش فکر کنه، پس فکر کنه، بعد از اون میتونه خود کنترل کنه.
جمیل صدیقی یکی از دکتران جراحی میگوید که وای شاهد خیلی حادثات دلخراش مانند جراحت سطحی و عمیق کارد یا چاقو در وقت درگیری میان جوانان بوده است.
باید بگویم که بیشتر مجروحین شفاخانه های ما را جوانان تشکیل میتن که با جراحت های ناشی از ضربات چاقو و مرمی سلاح ناریه شفاخانه های ملکی و نظامی مراجعه میکنن. خطراتی که متقابل میشن مانند معیوبیت ها، معلولیت ها، حتی به مرگشان میانجامه.
شهرزاد یکی از کسبکاران شهر کابل به صفت یک پدر از جوانان میخواهد که هنگام درگیری اعصاب خیش را باید مدیریت کنند.
جوان ها خونهایشان گرم است، میشه بینشان درگیری میشه، منتها باید جلوگیری کنه دیگه از این کارهای بد. فقط امیر میگم که جوان ها خود کنترل کنند.
قوانین افغانستان در مورد ضرب و جرح عمدی کدام مجازات را در نظر گرفته است؟ در این مورد از خلیل الله حبیبی، یکی از استادان حقوق میشنویم.
خب به یقین کسی که مرتکب ضرب و جرح میشه مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. اگر به ماده 576 کد جزا ما مراجعه بکنیم، به نتیجه میرسیم 575-76 که با شخصی که مرتکب ضرب و جرح شده مجازات شده. مثلا ماده 576 کد جزا میگه شخصی که عمدن مرتکب ضرب یا جرح شوه که سبب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دائمی یک از اعضای بدن یک شخص شوه، به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه. این حداقل حبسی که برای شخص در نظر گرفته شده 5 سال و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایجش فرق میکنه. به همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد، تکیب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنا که حداقل حبس در چنین حالتی که نتیجه ضرب جرح کمتر است، یک سال و حد اکثرش هم دو سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب جر فرق میکنه و جزایش کبو زود کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند زود عصبی میشوند و با آسانی نمیتوانند که بر خشم خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهنشان باید برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و خود را قناعت دهند که موضوع پیش آمده را به آرامی حل می کنم و ارزش ندارد که کسی را از خود ناراحت بسازم و با خود بگوید که اگر این مشکل را به آرامی حل کنم، عزت و احترام خود را در بین مردم از دست نمی دهم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
جوانان گرامی، در این بخش برنامه نظریات تن چند از جوانان را پیرامون موضوع میشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهر نو است. امی گفتنی ما است بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مسون ظاهر است دایی که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشه است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود از کنترل کردن میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چه مشکل دارند، مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان که با هم میشنویم.
در آغاز اگر بگوین که عامل خشمگین شدن جوانان در چی است که زود عصبی و خشمگین میشن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیفتر باشه و احساسات بیشتر باشه، ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوان ها هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره، در مسائلی که اونو قسم یاد گرفتن اما قسم پیش نمی آید برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشه، احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل انسان ها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را میبینه، احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت، این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست میبینه باید عکس العمل نشان بده. در جوان ها هم امین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنن.
اگه خشم خود کنترل نکنن باعث چی مشکلات خواهد شد؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر از او هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره، بر خود ما هم که مایی که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شود و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم، ممکن است تصمیم‌هایی بگیریم که بعداً بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است خودش رخ بده.
زمانی که دو جوان با هم به نوع درگیر میشن، چگونه خود را کنترل کنند تا حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقتی احساساتی میشیم او حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعضی چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزشهای انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید این کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه، خودش مسئول بدانه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم ما باید جوابش بتم، در صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
روانشناسان به این باورند که باید گذشت داشته باشید. گذشت و بخشش می تواند نخستین گام در کنترل و مدیریت خشم و عصبانیت باشد و بیشتر اوقات قوی ترین تکنیک برای بازیابی کنترل بر زندگی است. از کوچکترین درگیری بپرهیزید. یادتان باشد ممکن است یک درگیری کوچک لفظی منجر به درگیری فیزیکی شدید و حتی قتل شود و آن وقت عاقبت تلخ در انتظارتان خواهد بود. بنابراین از کوچکترین درگیری بپرهیزید. شنونده های عزیز و جوانان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
John.
پیش من قربان تو، قربان تو.